أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. رسيدين بآية كريمة 62 بقرة. قبل از اینکه ایشان در این تتمه مباحثشون به این آیه کریم استشهاد کنند، ما جزء آیاتی که ممکن است به نحو اجمال مورد استدلال این گروه قرار بگیرد، این آیه را ذکر کردیم و همینطور 68 مائده. بیان ایشان این است که عنایت کنید، آیه مطلق است و هیچ قیدی ندارد. این چهار گروه را با شرایطی معجور می شناسد. یک، ان الذین آمنوا، یعنی مسلمان ها، آمنوا به رسول الله. دو، والذین هادوا. سه، و النصارى. چهار، و السابعین. این چهار گروه، به شرط این که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند، اسمن مسلمان و یهودی نباشند. هازا اولا. و ثانیاً عمل صالح انجام بدهند. عنایت، عمل صالح هر یک از این چهار گروه هم به دین خودش. یهودی نخواستند دو رکعت نماز صبح بخواند، اونی که خودش قبول داره عمل صالح میداند او رو انجام بدهد، فلهم اجرهم عند ربهم. این فقط معذوریت نیست، معجور هم هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزن. بعد میگوید نه این که، عنایت کنید، من بین این چهار راه مخیرم، اسلام، یهودیت، نصرانیت، صابئین. نه این که من بین این چهار راه مخیرم، نه، یعنی بر هر یک از این چهار راه حجت قطعی داشتم نجات دارم و معجورم. بحث تخییر در انتخاب من بین یکی از این چهار مسلک نیست. حجت اقامه کنم، حجتا قطعیه، ولو حجت من مصادف با واقع هم نباشد. بعد میگوید برخی گفتند این آیه مربوط است به کسانی که در زمان قبل از ظهور اسلام به یکی از این چهار، به یکی از این سه مسلک قائل بودند. قبل از ظهور اسلام است. جواب می‌دهد کجا یا آیه چنین چیزی را نوشته؟ آیه دارد ان الذين امنوا والذين هادوا تا آخر فلهم اجرهم. بنابراین از این آیه کریمه طبق نظر ایشان جواز بلکه وجوب عمل به هر یک از اون ادیانی که طبق نظر من حجت قطعیه برش دارم محقق منجزیت هست و معذریت و معجوریت. این بیان ایشان که تخییری نداریم اصلش حرف درستیه، همون چیزی بود که ما اصرار داریم. چون تخییر داشتن حرف تکثرگرایی است که هیچ دینی را حق نمی داند، میگه حق پخش بین اینها، نه حرف کسی که خودش را شیعه و به عنوان فقیه دارد فتوا میده. این نمیتونه تخییر قائل بشه و ما هم گفتیم گمان نمی کنیم شما قائل به تخییر باشید. خودشون هم تصریح میکنن نه نیست. بسیار خوب، کسی که قائل به تخییر نیست چرا واژه استبصار را به سخریه میگیرد؟ به سخریه گرفتن واژه استبصار از کسی قبوله که قائل به تخییر باشه، ولی وقتی تخییر نیست استبصار طبق مسلک شیعه حرف درستیه. علاوه کسی که عنایت کنه، چه میخوام بگم، حرف اصلی، تخییر را قبول ندارد نمیتواند بگوید یجوز و تعبد به کذا تا آخر حرف. و جواز را هم به معنای عام و وجوب بگیره. چنان که عرض کردم نهایتاً ایشون میتواند بگوید معذورون ومأجور. پس اولا با غمز عین از همه مطالبی که در اطراف این آیه میتوان بیان کرد، نهایتا از آیه چی استفاده میشه بگید؟ معذوریت و معجوریت، اون هم برای کی؟ بلا مستضعف و جاهل و قاصر. این حرف تازه ای نیست، اینو همه قبول میکنیم. از این آیه نمیتواند یک فقیه استفاده کند که یجب التعبد. نه، فقیه میگوید باید تعبد به حق داشت. عنایت کنه به تعبیر من، فقیه میگوید تعبد به حق. وقتی تشیع اون را حق نمیدانی، نمیتونی بگی یجوز و تعبد بهی. نهایتا بگو هو معذورم و در عمل صالحش همچون جاهل قاصر بوده، خدا بهش تفضل میکنه، اهل نجات. این آیه در
هیچی به تأخیر نه، ولی باید تأخیر بکنه. باید در این همونجور که ایشون گفتن که هیچ قیدی نداره، این قید هم که نداره آیه
گیشون. نه، اونی که مسلمه، کسی که خواب دیده یهودی بر حق، دلیل نداره بر حقانیت یهودی، ایشان قطعا میگه این معذور نیست. همه هر اونه که دلیل اولشه، اون دلیل اولش در همه اینا حکومت داره، اون قطعه. بحث حجیت قطع رو ایشان مطرح میکنه، ولا زن و وهم و اینا که حجیت نداره. آقا جان قرآن که حجت شد دیگه نمیاد حجیت قطع رو که کنار بگذاره. حجت قطع سر نشید، یعنی کسی که قطع نداره اونم با ما همراهه. کسی که فقط میخواد علکی دنبال یهودیت و نصرانیت بده، این قطعا معذور نیست، که معلومه معذور نیست. هرگز ایشون هم جرفی رو نمیزنه و ما هم نمیزنه، میشه هم نمیزنه. اونی که میگه بیگه مال کسیست که قطع داره. و الا شما وقتی میگید معذور است، چه کسی رو معذور میدونید؟ من بگم اصلا کاری به بحث ایشون نداشته باش. چه کسی رو معذور میدونید؟ قاصر یعنی رفته باشه دنبال و حجت به خطا رفته باشه، یا یه کسی باشه که اصلا یه حرفا به گوشش نرسیده. هذا اولا. و ثانیا، شما نمیتوانید در تفسیر آیات شأن نزول آیات رو فراموش کنید. شأن نزول آیات یک قرینه است برای فهم آیات. علیکم بالمراجعه به کتب التفسیر من الشیعه و السنه. قصه این بود که جناب سلمان رضی الله تعالی عنه اسلام آورده، با گروهی از هممسلکان خودش که واقعا عابد و زاهد و راهب بودند در ایران زندگی میکرد. آدم های خوبی هم بودن، عمل صالح هم داشتن. آمده اونجا خدمت پیغمبر. بعضی ها بهش میگن اون رفیقای تو چون مسلمان نشدند اهل نجات نیستن. آیه نازل شد. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم و باليوم الاخر بالله باليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجر. خب این شأن نزول سیدنا دیگه جا برای حرفی که شما میگذارید نمیذارد. این همه حرف ماست که چی؟ که باید. کسی که هنوز پیام حق به گوشش نرسیده و آدمیست که بر طبق اون چه که حق تشخیص داده دارد عمل میکنه، عملش هم عمل صالح است، معذور و معجور. اما بگم یجوز التعبد، نه نمیتونم بگم یجوز التعبد. هر چه شما فکر کنید که آیا میشه برای این جمله معنا درست بکنید که یجب التعبد، یجوز التعبد، نهایتا همین معذوریت و معجوریت رو شما بیان کنید. نهایت حتی اقل قرینه هست، بله، محتمل القرینه هست، بله. اینم ثانی هست.
استاد میتونم از این زاویه نگاه کنیم که همین یهودی یا نصرانی مراجعه به این فقیه میکنه و براش هم روشن نمیشه، میگه حالا چیکار کنم؟ فقیه میگه تعبد کن با اون چیزی که بسا بودی تا حالا.
خب میگه تعبد، میگه اگر
تعبد رو یعنی یه خون داره معنا میکنه، نه تعبدی که ما بسا
چه میخواد بگید؟ ما بگو دور تکرار کن.
این یهودی و نصرانی به این فقیه مراجعه،
چرا مراجعه کنه به فقیه وقتی اصلا فقیه قبول نداره؟
بالاخره به عنوان دانشمند
دین نه، جایگاهی برای او قائل نیست،
عالمی مثلا نیست، در دسترسشون نیست.
من حق ندارم برای اونم، اولا او به من مراجعه نمی کنه.
حالا فرض کن مراجعه کرد،
من مراجعه کنم، من میگم من تو رو حق، من میگم برو به حق مراجعه کن، این حقه. حالا آمد سلاغه هنگم این حقه و بقیه حق
کنم، برای شوشن نمیشه میگه چه کار کنم،
میگم هر کاری میخوای بکنی مول بکن. اما به من چه؟ نمیگم برو به همون دین خودت عمل کن، میگم هر کاری میکن. تو باید به حق عمل کنی، این حق، اونم باطل. دوره اونها دیگه تمام شده، دوره موسی و عیسی، این حق به عمل کن، عمل میکنی بکنی میکنی، خب بره بکنی هر کاری میکنه بکنی، به من مربوط دیگه نیست.
مثلا تا این اندازه بالاخره ما باید بگیم بعد یجوز و تعبدن واجب شما اگه با قطع رسیدی که مسیحی هستی، آواجب مسیحی بودن، خود شما وقتی مسیحی شدی هنو با اسلام نتونستی ایمان بیاره، هرچی نگاه میکنه هنو مسیحیت برات حقه، با این قطع رسیده بعد من رو هنو
میتونه بگی یجوز و تعبد،
خب نه واجب نیست برات تعبد، نه حکم اما من رو کلی بدن، نه جواز فقهی ها، چرا
فقه
که
من میگه افتی به ها،
افتی
ها ولیکلا میگه افتی به ها و اعتقد به ها و احکم به ها که نظریت فقهیه. خب استاد
بر اساس احمد میکرد مبانی فقهی ماست، بر اساس این مبانی فقهی
نه چه فتوایی بستاد؟ چه فتوایی شمایی که میگه اصلا من اون را حق نمیدانم؟ چگونه میتونید بگید آقا بعد من طبق مسلک خودتون عمل کنید؟
بعد نمیشه بعد مسیح در
اونجا ایشون رو
مثلا که
کن از ربیعتم فقیه اصلا بحث که به عنوان فارسی، یعنی به عنوان ها، نه 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 مثل، یعنی به عنوان نظری فقیه کاف رو من تشبیه معنا نکنید.
منظورم اینه که اصلا ثبوتن افتاء برای غیر معنا نداره، منظور ایشون شاید این نباشه که حکم فقهی
من منظور ایشون از شما نباید بگم، منظور ایشون از کلام صریحش که خودتون گوش کردید
بگم. خب آیا واقعا معنا داره؟
خب نداره دیگه، خب نداره دیگه، ما میگیم نداره. حالا اجازه بدی عرض کنم به حضور شما،
یه ثمره میتونه داشته باشه، حتی اگر فتوا رو اون قبول نداشته باشه و این فقیه فتوا بده، روز قیامت اون میتونه ازش استفاده کنه، حتی خودشون همین گونه فتوا دادن.
خب ما نمیتونیم همچه ما فقط میگیم معجورید،
اینو ما داره میگیم که این فتوا رو ایشون داده باشم اون میتونه استفاده کنه.
خب حالا اجازه بده،
به این رسیدم،
حالا اجازه بده این ثانیه سالسن، خود شما قبول دارید که آیات را باید در کنار یکدیگر قرار داد، حالا شأن نزول هم کنار. این آیه که اون جلسه گذشته خواندم مجددا دقت کنید، القاء خصوصیت میکنیم ولی قرینه است برای فهم آیه. عرض کردم قرینه است. 137 بقره فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ای آیه، آیه دیگر عرض کنم به حضور شما، 199 آل عمران، 199 آل عمران. عنایت کنید به تعبیر، من رو تعبیر آیه عنایت داریم. و این من اهل الكتاب عنوان کیه بگید؟ اهل کتابه. لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم. اهل کتاب به ما انزل الیکم ایمان میاره، یعنی با این که اهل کتاب است ایمان به قرآن داره. این ناظر به تا حالا چه پس؟ اگر میگه اهل کتاب ایمان به قرآن داره، یعنی تا به حال اهل کتاب بود، تورات، انجیل، حالا چی هم اضافه شد؟ قرآن هم اضافه. خب به لحاظ اعتقاد قبلشون از این مسلمان تازه چی تعبیر کرده؟ بگید ببینم. اهل کتاب. ایگه دیگه یهودی نیست الان. دیگه نمیتونیم یهودی بالفعل ها. یهودی بالفعل که دیگه به قرآن ایمان نداره. ولی یهودی نیست. و این من اهل کتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا تشترون لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا. آیه آخرشو نگاه کنید، اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. خب این آیه میگه اجر مال کیه؟ بگید ببینم. خب حالا اگر کسی همین رو برداشت آورد سراغ 62 بقره، گفت این والذین هادو و النصارا و الصابئین هم اونایی هستن که ایمان به قرآن آوردند. حرف دور از آبادی نزده، چون فلهم اجرهم عند ربهم. اینجا هم گفت لهم اجرهم عند ربهم و اشکالی نداره به اونها بگیم اهل کتاب، اشکالی نداره به اونها بگیم هادو، چون تا حالا چی بودند؟ اهل کتاب. درست شد؟ نه، با توجه به این آیه، این آیه که همون خوندم از 199 آل عمران، شما چیزی معناش میکنید؟ و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم. خب پس میدونم باریکلا، پس اگر آمدیم با توجه به این آیه گفتیم اشکالی ندارد که اینجا هم بلده، همون که حتی که مفسرین گفتن والذین هادو و النصارا و الصابئین ناظر به قبل باشه و قرینه‌اش هم این است که داره من آمنه به الله و الیوم الاخر داره تکرار میکنه. خب اگر اینجور حرف زدیم با توجه به قرآن و این دوتا آیه که گفتم، دوتا آیه در هم نگاه کنید، گفت چی در اون آیه قبلی؟ گفت فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقط اهتدوا. خب شما این ستایی رو با هم میبینی، من دارم دفاع میکنم از اون مفسرینی که آیه میگن مربوط به قبل، میگم این حرفشان هم با شأن نزول آیات میسازه هم با سایر آیات قرآن میسازه. نگید چرا آیه رو اشتباه معنا میکنی. شما این آیه رو در نظر میگیرید، نهایتاً این آیه یه نحوه تشابه داره. خب شما با شأن نزول آیه، با قرائن دیگری از قرآن، مثل این دوتا آیه که الان براتون خواندم، میگی آقا این منظورش اینه، نه اینکه این آقا با این که یهودی است حق است، با این که الان نصرانی است حق است. یا بگویید اون معنای اولی که ما گفتیم معذوریت، فالجمله هم معجوره، منتها برای کی؟ خصوص الجاهل القاصر. یا اینو بگی یا بگی دیمال قبله. آیه دو تا معنا پیدا کرد، یا این مربوطه به یهودی فعلی، ببینی نصرانی فعلی، صابئین فعلی که مسلمان نیستن ولی جاهل قاصر، یا اینه سمعن و طاعه، یا با توجه به این دوتا آیه دیگری که براتون خوندیم این ناظره به یهودیان سابق است که اسلام آوردن، و با توجه به شأن نزول، با توجه به این دوتا آیه، با توجه به شأن نزول،
یه معاینه دیگه هم میتونه کنار اینا قرار بگیره. سیر نزول آیاتی که دقت بکنید، سیر نزول هم اول مدل قرآن اینه که اجمال میگه و میاد آینده تفصیل میده. اول آیه بقره اومده، بعد آیه سوره آل عمرانه، بعد آیه مائده. اینا رو که توی ترتیب نزول،
خود ترتیب نزول رو باید دقت کردیم، نزول آیات رو باید دقت کنیم، نه تفسیر نزول آیات سوره صور، چون بعضی از آیات رو باید دقت کنید که
اونا خب دخت بیشتر نیستن، اینا
دقیقا
شامل
اون آیات نیستن. خب
شما مبتلا به ضرب القرآن شدید، این آیه رو میاد زیر رو مطرح میکنید، واسه ما آیه رو جوری معنا میکنید. مثلا ببینید
نه، این ضرب القرآن به این خود قرآن که میفرماید محکم متشابهات را با محکمات معنا، اینه.
حالا
اینو معناش
عوض بکنن، بگن که آقا جون من آمد به نسل ما آمنتم به مثل فرضیه فرضیه به صورت نسلیه بود که ولی مثل به مثل قرآن از گفتن نمیم نسل نری. حالا شما میفرماید که به مثل ما 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 به ما چی به شما نازش به مثل ما منزل علیکم، این به مثل ما اون زلایکم، نه به مثل اون قرآن، یعنی به مثل اون قطعی که شما از اون قرآن چجور شما به مثل شما
ببینید شما
اونم، یعنی شما یهودی کاملا. این دومی که فهمیدید واسه یهودیان که مسلمان شدن، یعنی یه تفاوت دو تا این کرد.
ما دو تا معنا برای آیه کردیم، درست شد؟ هر دو تا معنا هم شاهد داشت، یکی شاهدش بحث قطعه، شاهد عقلی که و آیات و روایاتی که جاهل قاصر را معذور میده. معنای دوم هم شاهد شأن نزول بود، شاهدش این دوتا آیه است. حالا شما میخواید این آیه رو بریده از همه جا معنا کنید، شما یعنی ایشون رو میگم بریده از همه جا معنا کنید و ازش جواز تعبد بفهمید، ما میگیم اگرم بریده معنا کنید نهایتا از این آیه جواز تعبد استفاده نمیشه، همون جاهل قاصر. مقایسه بفرمایید باز با همین دوتا آیه را، یعنی آیه 62 بقره و بفرمایید 68 مائده. یه لحظه اجازه بفرمایید من اینم بزنم دو مرتبه تا قبل از این مطلب جدید. 68 مائده، نه عجله نکنید فلان تا تو بله. در همون آیاتی که ما دیروز خوندیم عرض کنم به حضور شما، از 65 مائده هم باز شما قرینه بیارید برای 68 مائده از 65، ولو ان اهل الكتاب، اینم میشه آیه سوم در حقیقت برای مراد منا، ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. که آمنوا به چی؟ آمنوا به کتاب خودشون؟ اگه آمنوا به کتاب خودشون باشه که دیگه اهل کتاب میسن. ظاهرش آمنوا به چیه؟ به قرآن. بعد میفرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. با توجه به این آیات رسیده به 68 و میگوید ان الذين امنوا 69 ان الذين امنوا والذين هادوا. و نیز با توجه به 68 مائده، ببینید مائده رو 69 چه جدا نکنید، قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم و تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. به من بگید و ما انزل الیکم من ربکم چیه؟ قرآن دیگه. و بعدش میاد میگه ان الذین آمنوا. شما سیاق آیات رو خودتون معتقدید، ایشون بارها تمسک میکنه به سیاق آیات. این سیاق آیات اونم شأن نزول آیه، اونم یه قرینه جداگانه از آیه، دو تا آیه جداگانه از قرآن، هم سیاق هم شأن نزول هم آیات محکم قرآن دارد این آیه را معنا میکنه. و اگر مفسری اینجور معنا کرد نباید استهزا بشه، حرفش درسته، چون براحت از کان نحو استهزا دارن حرف مفسری رو معنا میکنن. دلیلشان این. حالا مقایسه کنید باز این آیاتی رو که گفتم با 17 حج. بله، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. این آیه باز همونا رو نام میبره به اضافه مجوس. تو اون دوتا آیه کلمه مجوس نبود، مجوس یه بارم تو قرآن آمد، اونم همینجاست. نصابین به نظرم سه بار آمده، همین سه تا میشه، ولی مجوس یه بار. حالا اونم بازم مراجعه کنید به ذهنم میاد. این آیه جان اشرکو هم هست. آره اشرکو. این آیه میخواد چی بگه؟ این آیه میخواد بگه خیلی ها ادعای حق دارن، حق یه چیز بیشتر نیست. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. عنایت کنید از این آیه کریمه به زمینه آیات دیگری که تا به حال خوندیم استفاده می شود که والذین اشرکوا اساسا حق بگید نیستن. قرآن ضد شرکه، هیچ وقت نمیاد به شرک بگه حق، هادو و صابئین و نصارا و مجوس هم نهایتا در مورد مجوس هم یه مقدار کوتاه بیاییم و در مورد صابئین هم کوتاه بیاییم، میگیم اینا پیامبر الهی داشتن، برهه ای از زمان حق بودند، اما الان حق نیستن. حق میمونه همون ان الذین آمنو، یعنی مسلمان ها. در اعتقاد اینها خداوند حکومت میکنه، خداوند حاکم. ان الله یفصل بینهم، معلوم میشه دو دستگی هست، سه دستگی هست، چهار دستگی هست، خداوند میاد بین اینها فیصله میده. ان الله علی کل شیء شهید. من باز آیات دیگری رو هم یادداشت کردم ولی فکر میکنم بس به این اندازه، چون بیشتر از این دیگه از طور بحث اصول خارج میشین. خلاصه کلام این که ایشان نمیتواند با تمسک به آیات فتوای فقیهانه بدهد که یجب التعبد. فقیهانه حرف زدن با توجه به آیات فقط چی عزیز من بگید؟ معذوریت است و معجوریت فل جمله اونه. اما مرحله بعد ایشون رفته سراغ روایات، از روایات خواسته است استفاده کند که غیر شیعه هم بهش میره، بهش فقط مال شیعه نیست. بعد یه روایاتی رو برخلافش میاره که غیر شیعه بهشت نمیرود. میگوید بین این دو دست روایات تعارضه. حاکم قرآنه، چون این دو دسته، دسته دوم با بگی قرآن مخالفت دارد، میذاریمش کنار. هست غیر شیعه همه بهش میرود، اذا آمنو به اون اعتقاد خودش و عملا صالح.